أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 11 از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر جناب سید متعلهین به تاریخ چهارشنبه 13/12/1404. قوله عز وجل تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. به عنایت الهی به آیه دوم این سوره مبارکه رسیدیم و کریمه اول همون حروف مقطعه الف لام میم بود که مرحوم صدر متعلهین با یه تحقیقی این مسئله رو نهایتاً به عنوان رمزی بین حق سبحانه و تعالی و مخاطب این خطاب الهی خود رسول مکرم اسلام دانستند و البته کسانی که اهل کشف و یقین هم هستند، اینها هم تا حدودی از این رموز آگاهی پیدا می کنند و می دانند که این حروف ابجد یا تهجی و هجا و امثال ذالک که در قالب حروف مقطعه ارائه شده است، تجلیگاه حقایقی است که به کلمه رمز در حقیقت داره منتقل میشه. خب کسانی که با صرف ادبیات و در حد فصاحت و بلاغت عبارات کتاب هستند، قطعا نمی توانند اون معانی و معارف رو بیابند، اما قطعا اهل کشف و یقین قدرت این معنا رو دارند که تا حدی از این رموزی که در باب این حروف مقطعه هست آگاهی بیابند و از این منظر اون مبدأ و منشأ و مبدع این سخنان رو هم بشناسند و فرمایشات و سخنان او رو بیابند. اما در کلمه دوم این سوره مبارکه تحت عنوان تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، یه بحث ادبی که بر اساس به اصطلاح ترکیبات نحوی داره اتفاق میفته، به تعبیری تجزیه و ترکیب ادبی هست، این کار رو در حقیقت ابتدا انجام میدن، چون این عبارت یه عبارت پیچیده است که آیا مبتدا خبر رو چگونه نگاه بکنن، جمله اسمیه فعلیه، اگر مبتدا محذوف هست چی هست و اگر محذوف نیست چی هست، با چند توجیه که بعضی از اونها رو خب خودشون اولا میدونن و بعضی ها هم نقل قول از دیگران هست رو ذکر میکنن. تنزیل الکتاب یک بخش از این آیه است، لا ریب فیه بخش دوم از این آیه است، من رب العالمین هم بخش سوم. خب آیا خود تنزیل مبتدا هست یا هوی محذوف هست که اون مبتدا خواهد بود و تنزیل الکتاب در حقیقت خبر هست و امثال ذالک؟ اقوالی است در این رابطه که مرحوم صدر متعلهین اول این اقوال رو نقل میکنن، بعد وارد معنای این آیه میشن و در این آیه بهره های ارزشمندی رو الحمدلله بردن و نقل میکنن که انشاءالله ما هم بهره خواهیم برد. خبر و مبتدا محذوف، می‌فرمایند که تنزیل الکتاب خبر مبتدا محذوف است، او هو مبتدا. حالا اون مبتدا محذوف چی هست؟ هر چی که می‌خواد باشه، یا اینکه هو مبتدا باشه و بر اساس اینکه هو مبتدا باشه نقلی هست که خبرش لا ریب فیه هست و یکون من رب العالمین هم حالا من الضمیر فی فی هستش، یعنی تنزیل الکتاب لا ریب فیه یعنی هو، یعنی اون خبر مبتدای محذوف که هو هست خبرش لا ریب فیه هست. خب لا ریب فیه یعنی شکی در آن نیست. آن چی هست؟ آن در حقیقت همون کتاب منزل است، در حالی که این من رب العالمین رو حال گرفتن از ضمیری که در فیه هست. یعنی فیه اگر برمیگرده به کتاب منزل، این در حالی این کتاب منزل است که از ناحیه رب العالمین این کتاب صادر شده است. من و یکون و من رب العالمین حالا من الضمیر فی فیه. چرا ما حال از تنزیل ندانیم؟ برای اینکه لأن المصدر، یعنی مصدر تنزیل که باب تفعیل هست، لا یعملو فی ما بعد الخبر، در ما بعد خبر عمل نمی کنه. اگر لا ریب فی خبر باشه، این تنزیل در اون عمل نمی کنه. وقتی عمل نکرد، خب باید موقعیت ضمیر فیه مشخص بشه که در حقیقت این من رب العالمین بیان میکنه اون فیه رو چگونه هست، که ضمیر فیه که به اون کتاب منزل برمیگرده از رب العالمین هستش. و یجوز ان یکون خبرا ثانیا، ممکن است که ما من رب العالمین رو خبر دوم بدانیم، بگیم که هو لا ریب فیه و هو من رب العالمین هستش. و یجوز ان یکون این من رب العالمین خبرا ثانیا. و علا تقدیر کون تنزیل الکتاب، بر فرض این که ما بیایم بگیم تنزیل الکتاب خبر مبتدا محذوفه، یعنی هو که به قرآن برمیگرده، این نازل شده است که خدای عالم اون رو نازل کرده است. و علا تقدیر کون تنزیل الکتاب خبر و مبتدا محذوف، خبر مبتدا محذوف، یجوز ان یکون من رب العالمین خبر ثانیا. اینطور میشه که هو تنزیل الکتاب من رب العالمین، که تنزیل الکتاب خبر اول، من رب العالمین هم خبر دوم، و این لا ریب فیه هم در حقیقت کلمه اعتراضی است. و لا ریب فیه، بله، و یجوز ان یکون من رب العالمین خبر دوم، و لا ریب فیه حال من الکتاب المنزل، یا جمله اعتراضی باشه. خب در فرض و علا تقدیر کون تنزیل الکتاب خبر مبتدا محذوف، خبر اول باشه، یجوز ان یکون من رب العالمین خبر ثانیا. اینطور میشه هو تنزیل الکتاب هو من رب العالمین. و کلمه لا ریب فی هم حال است من الکتاب المنزل، کتاب منزل در حالی که هیچ شکی در اون نیست. یا اینکه کلمه لا ریب فی رو جمله معترضه بدانیم. اما اونی که اولاست بر اساس حالا این اقوالی که نقل شده است، میفرمان که اولا این است که ان یرتفع تنزیل بالابتدا. ما اصلا تنزیل الکتاب رو مبتدا بدونیم و مرفوع بخوانیم و خبره تنزیل الکتاب من رب العالمین بدونیم، خبرش بدانیم. و طبعا جمله لا ریب فی هم و یکون لا ریب فی هم اعتراضا، جمله معترضه خواهد بود که هیچ محلی از اعراب هم برای او نیست. کما وجهه صاحب الکشاف، که این قول رو جناب کشاف هم موجه دانسته و درست دانسته است. نکته ای که ایشون اضافه میکنن، میفهمی که وعلم ان الضمیر المجرور فی فیه، کلمه فیه ضمیر مجرور راجع اون الی مضمون الجمله. خب تنزیل الکتاب لا ریب فیه، فیه ضمیر به چی برمیگرده؟ به مضمون جمله. مضمون جمله چیه؟ ای لا ریب فی کونهی منزلا من رب العالمین، این مضمون جمله هست و این فیه به این برمیگرده. لا ریب فیه، که این قرآن از رب العالمین نازل شده استش. چطور این رو شما در حقیقت می‌فرمایید که ضمیر مجرور به اصطلاح مضمون جمله برمیگرده؟ چون می‌فرمایند که این مضمون جمله در مقابل ادعای دروغگویان و مفتری افترازنندگان هستش. و یدل على این قول، قوله تعالی که ام یقولون افتراه. ادعی گفتن که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه افترا میزنه و اینکه قرآن رو من رب العالمین میدونه این معاذ الله کذب است و دروغ هستش. لأن هذا القول، یعنی این سخن یقولون افتراه، منهم، از همین دروغگویان و کفار و مشرکین و منافقین، لأن هذا القول منهم فی المفهوم یسابق لانکارهم کون القرآن منزلا من الله. می‌فرمایند که این جمله ام یقولون افتراه یه مضمونی داره، ببخشید یه مفهومی داره، یه منطوقی. منطوق این جمله همین است که این انسان‌های کافر و مشرک و منافق میگن که پیغمبر افترا زده و این که گفته خدا این قول خداست، این دروغگو است و معاذ الله مفتریه. خب پس در حقیقت بخوام بگن که نازل نشده. منطوق سخن اونها این است که منطوق سخن اونها این است که افتراهو، یعنی پیغمبر افترا میزنه به خدا معاذ الله. در و مفهوم این جمله، نه منطوق، مفهوم این جمله این است که در حقیقت دارن انکار میکنن این قرآن رو و وحی رو. و در حقیقت من رب العالمین در مقابل مفهوم این جمله هستش، چون اونا انکار میکنن و قرآن داره تصدیق میکنه پیغمبر رو که این قرآن از ناحیه پروردگار عالم است. لأن هذا القول منهم فی المفهوم یسابق لانکارهم، مسابق با انکار این مفتریان و این دروغگویان و این مرافقین و کفار هست. لانکارهم کون القرآن، چون نسبت به منکران این که قرآن منزل است من الله، در حقیقت داره مقابل این سخن میگه. للتقابل الحقیقی، چون تقابل حقیقی بین این دو جمله است. یک جمله این که افترا میزنن و میگن که پیغمبر، میگن که پیغمبر این کتاب را که میگوید از ناحیه خداست، این افترایی است که پیغمبر به خدا زده. این یک سخن. در مقابلش خدای عالم میفرماید که منزلا من رب العالمین. للتقابل الحقیقی بین کون کلامهم مفترن، که اونها گفتن که پیغمبر افترا زده، با کلامی که خدا فرموده است منزلا من رب العالمین، اینها در مقابل هم هستن. بله. و یحتمل ان یکون معنا تنزیل الکتاب من باب اضافت صفت الی الموصوف. خب یک قول دیگه در باب هست که تنزیل الکتاب که مصدر باب تفعیل اضافه شده به کتاب، از باب اضافه صفت به موصوف است. یعنی موصوف ما کتاب است، صفت ما نازل شدن کتاب است، و از باب برعکس اضافه صفت به موصوف میشه تنزیل الکتاب. خب اگر ما چنین قولی رو بپذیریم، فیحتاج فی تعلق ضمیر فیه الیه الارتکاب حذف مضاف. اگر ما چنین قولی رو بپذیریم، باید بگیم که چون ضمیر فیه اگر بخواد برگرده به الكتاب المنزل يحتاج في تعلق زمير فيه. این زمیر فیه برمیگرده به در حقیقت اون کتاب منزل دیگه. خب این برای اینکه برگرده یحتاج و فی تعلق زمیر فیه الیه یحتاج و الارتکاب حذف مضاف کد تنزیل و نحوهی. باید بگیم که در حقیقت مضاف در اینجا محذوف واقع شده و به اصطلاح چون الان صفت داره به موصوف داره اضافه میشه و یحتاج و فی تعلق ضمیر فیه الیه به برگرده به قرآن احتاج و الارتکاب حذف مضاف که تنزیل و نحو تنزیل که بگیم اینها به خود اون قرآن که ضمیر فیه هست بهش اضافه نشده. به هر حال باید یک مضافی رو ما محذوف بدانیم و مضاف الیه در حقیقت باید اگر بخواد تعلق داشته باشه به ضمیر فیه باید برگرده به حذف مضاف. و یحتمل ان یکون الجمل جمل الثلاث اخباراً متبادلتاً لمبتدأ محذوف. در حقیقت اینجوریه که هو یه مبتدای محذوف سه تا خبر ما داریم: یک تنزیل الکتاب، دو لا ریب فیه، سه من رب العالمین. و یحتمل ان یکون الجمل الثلاث اخباراً متبادلتاً که بدل یکی بدل دیگری میاد لمبتدأ محذوف. البته میفهمند که فی الآیت احتمالات اخرى به حسب الاعراب. اگر بخوام تجزیه و ترکیب کنیم و به اصطلاح کار نحوی انجام بدیم احتمالات دیگری هست که ما لا یخفا علی اولی الآداب، آنانی که دارای این ریشه ادبیات عرب هستند و صاحب سبک ادبی هستند، اونها طبعا تأویلات و توجیهات دیگری رو میتوانند برای این ابتدای کریمه که تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین رو داشته باشه. خب حالا این در حقیقت ترکیبی بود که نسبت به این آیه انجام شده است. اما معنای این آیه چیه؟ می‌فهمیم که والمعنا که والله اعلم این است که انه لا ریب لأهل الکشف والیقین العارفین به مقامات الواصلین الى مقام اللوح النفسانی والقلم العقلانی والعلم السبحانی لا ریب که چی؟ که ان هذا الکتاب. می‌فهمیم که به هر حال بحث تنزیل بحثی نیست که افراد عادی بتونن فهم دقیقی از معنای تنزیل داشته باشند. این برای اهل کشف و یقین که عارف به مقامات واصلینند و به جایگاهی رسیدند که لوح نفسانی اینها میتواند حقایق برتر رو در خودش نگارش شده با ببیند و همچنین اینا لوح نفسانی هست که نفس به مثابه لوح هست و عقل به مثابه قلم هستش. العارفین به مقامات الواصلین الى مقام لوح نفسانی یک و القلم العقلانی دو و علم سبحانی سه، که در حقیقت از علم سبحانی به قلم عقلانی و از اونجا هم به لوح نفسانی نوشته می شود. حقایق علم سبحانی اولین گام در قلم عقلانی نوشته می شود و در قلم عقلانی قرار می گیرد و از جایگاه قلم عقلانی به لوح نفسانی می رسد. خب اینایی که صاحب چنین مقام و مرتبه ای هستند میگن که ان اهل ان هذا الكتاب الذي هو العقل العرفاني والوجود المحمدي صلى الله عليه واله وسلم الذي هو لوح المعارف الالهیه و قلم العلوم اللدنیه فائز من رب العالمین بلا وسیله من خلقه او ذریه من غیره. میفرمایند که اونهایی که اهل کشف و یقینن مییابند که این کتاب که در حقیقت اولا و به ذات در مرتبه اولیش از عقل عرفانی که همون وجود محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست که از اون قلم عرفانی به وجود محمدی که خود اون حضرت هم در یک رتبه قلم عرفانی هستند و در رتبه دیگر لوح نفسانی هستند، لوح معارف الهیه هستند یا قلم علوم لدنی هستند، این قلم، این لوح، این کتاب همانا عبارت است از خود وجود پیامبر مکرم اسلام، وجود محمدی صلی الله علیه و آله وسلم که فائز من رب العالمین. این علم سبحانی و قلم عقلانی و لوح نفسانی از باری سبحانه و تعالی که پروردگار عالمیان است فائز است، فیضان دارد. در این رابطه هم احدی همراه و شریک و وکیل و وزیر علی ابن ابی طالب نیست. در حقیقت این حقیقت وجود محمدی صلی الله علیه و سلم از جایگاه رب العالمین این فیض وجود رو دریافت کرده، هیچ وسیله‌ای و هیچ واسطه‌ای هم در این راه وجود نداشته است. بلا وسیله من خلقه او ذریه من غیره، بل الله قد انشأه و اغناه من غیره، بلکه خدای عالم این کلام را و این حقایق را که به صورت کلام و لفظی در آمده است او ایجاد کرده و او اون حقایق رو بی‌نیاز کرده. بل الله قد انشأه و اغناه من غیره و رباه من مرتبه الی مرتبه، و اون پروردگار اوست که این حقایق رو در قلب او و در نفس او از مرتبه به مرتبه دیگر قرار داده. و رباه انشأه و اغناه من مرتبته مرتبه الی مرتبه. و از سوی دیگر هم در سیر این سیر نزولی بوده و در سیر صعودی هم و عرج به رسول الله من عالم الی عالم و اسرا به لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا حتی بلغ، تا اینکه پیامبر صلوات الله علیه به مقام او ادنا رسید، بلغ الغایه القصوى و ارتفع الی مقام او ادنا. و حیثت به حیث و کانت مرتبته مشتملتن فی جمیع مراتب العلوم لورودی علا کل نشعتن. بله، پیامبر گرامی اسلام در سیر سعودی همونطوری که خدا در سوره مبارکه اسراء و همچنین در سوره مبارکه نجم فرمود، این مسیر طولانی عالم وجود را یکی پس از دیگری پیامبر رو سیر داد. فرماید که و اسرا بهی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا حتی بلغ الغایت القصوى و ارتفع الى مقام او ادنا. و حیث کانت مرتبته مشتملتن على جمیع مراتب العالم، و حیث کانت این که حقیقت هستی پیامبر مرتبته مشتملتن میسو کانت مرتبته مشتملتن علی جمیع مراتب علوم عوالم لورودهی، برای اینکه خدای عالم پیغمبر رو در تمام نشعات وارد کرده و از اون نشعه خارج کرده. لورودهی علی کل نشعت و عالمن، بنابراین فکان المربی له، مربی پیامبر صلوات الله و سلام علیه همونطور که فرمود ادبنی ربی، فکان المربی له رب العالمین فوقعت الاشاره الى هذه الدقیقه فی قوله رب العالمین، این که پیامبر رو خدای عالم در تمام مراحل وجود و عوالم سیر داده است، این از این جهت خدا خود را رب العالمین خوانده در این رابطه. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، یعنی پیامبر رو صلوات الله علیه رو در تمامی مراتب عالم وجود سیر داد تا اونها رو، تا ایشون رو با این حقیقت آشنا بکند. تعظیمن لشعنهی و تکریمن لامتنانهی، برای اینکه شعن پیغمبر رو بزرگ بدارد و نسبت به او تکریمی داشته باشد. بنابراین این کتاب مراد کتاب لفظی یا کتاب کتبی و امثال ذلک نیست. این کتاب کتاب حقیقی است که حقایق در او نگارش یافته است. این نگارش هم نگارش با قلم‌های عادی نیست، بلکه حقایق به صورت حقیقت نوشته شده است، اما در فرهنگ الهی و در کتاب و لسان وحی مسئله کتاب در حقیقت یک جایگاه ویژه‌ای دارد. مراد کتاب حسی نیست. در قرآن بارها و بارها کلمه کتاب تکرار شده و مراد از این کتاب در حقیقت لوح نفسانی وجود انسانهای کامل است. فل کتاب و اشارتون الى ذات نبی المعبر عنه تارتن بالقرآن، این کتاب رو خدای عالم با عناوین مختلف یاد کرده است و اسامی گوناگونی برای این کتاب گذاشته. المعبر عنه تارتن بالقرآن، چرا؟ چون این کتاب مقام جمعی دارد و مقام جمعی عقلی اجمالی او رو با قرآن میشناسیم، به مقام الجمعی الاجمالی العقلی. گاهی اوقات هم خدای عالم تعبیر میکنن المعبر عنه بالفرقان، که گاهی اوقات میفرماید که این فرقان است. در باب ماه رمضان هست که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، که این فرقان هم نامی از عناوین و نامهای شریف قرآن هست. و تارتن بالقرآن، چرا که فرق است بین مقام قرآن و مقام فرقان. لمقام الفرقی، چون فرقان مقام فرق رو دارد، مقام تفصیل رو دارد، مقام نفس رو دارد، نه مقام اجمال و عقل رو داشته باشد که از اون جهت او رو قرآن می خوانند، نه فرقان. و هما مقامان باطنیان، و این دو مقام قرآن و فرقان هر دو باطنی هستند و کسی این مقام ها را بر اساس ظواهر نمیتواند بشناسد. فوق سائر المقامات النزولیه و الانزالیه، این دو مقام عقلی و نفسی و یا مقام قرآنی و فرقانی فوق سائر مقامات نزولیه و انزالیه سماوی هستند، که اینهایی که پایین آمدن یا اینهایی که انزال یعنی اونها رو پایین فرستادن، از سماویه از دنیاویه. و اطلاق الکتاب، حالا اگر به قرآن کتاب اطلاق می شود، منظور کتاب لفظی و حسی و دفعی نیست، بلکه علو اطلاق الکتاب علی الجواهر العقلی القلمی القرآنی او نفسی اللوحی الفرقانی شائعون. خدای عالم در فرهنگ قرآنی خودش این که حقایق رو به صورت کتاب یاد بکند، این شائع است، زائع است، شیوع دارد، زیوع دارد در حقیقت. و اطلاق الکتاب علی الجواهر العقلی القلمی القرآنی او علی الحقائق یا علی الجواهر النفسی اللوحی الفرقانی شائعون، این سخن در فرهنگ قرآن شیوع دارد، زائع است و فراوان هست. فی کلام الله تعالی و کلام انبیائه و اولیائه. نمونه هایی رو الان ذکر میکنن فرمان که قوله تعالی اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها این دسته از انسان ها کسانی هم که در قلب اونها ایمان ثبت شده و نوشته شده. خب قطعا مراد از این کتبه کتابت لفظی و کتابتی نیست، بلکه کتابت حقیقت هستش. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان مراد این هستش، چون ایمان که یک حقیقت ملفوظ مکتوب نیست، ایمان یه حقیقت عینی خارجی است که اگر بخواد برای قلب انسانی نوشته بشود مرادش همون اون الغاء حقیقت است و اون حقیقت رو در قلب جا دادن است. مثل انک لتلقی القرآن، دیگه بحث نوشته و نگارش نیست. یا آیه دیگری که باز خدای عالم می‌فرماید که اقرا کتابک، خب این اقرا کتابک، این کتاب که قطعا کتاب بین الدفتین نیست، کتاب لفظی یا مکتوب یا ملفوظ نیست، بلکه مراد حقایق وجودی که انسان در طول عمر اونها رو کسب کرده، اونها رو باید بخانه و بگه که من چه کارهای انجام دادم. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. و یا اگر در فرهنگ اهل بیت بیان علی ابن ابی طالب هم آمده، جای تعجب نیست، چرا که به این حقایقی که القا می شود هم کتابت اطلاق می شود. و انتل کتاب المبین الذی به آیاته یظهر المضمر، در حقیقت می فهمند که توی انسان و یه طبق بیان علی ابن ابی طالب توی انسان کتاب آشکار الهی هستی که خدای عالم به وسیله این آیات الهی که در تو نوشته است حقیقتش آشکار می شود. و به آیات این کتاب یظهر المزمرون. خب به حقیقت القرآن عند المحققین من العرفا، حقیقت قرآن که این کتابی که ما الان داریم به صورت ملفوظ یا مکتوب میخوانیم، حقیقت قرآن از جایگاه عرفا و جوهر و ذات نبی، در حقیقت جوهر این پیغمبر حقیقت قرآن، چون این حقایق حک شده در وجود او، این که دیگه وجود لفظی و کتبی نیست، بلکه این وجود عینی حقیقی است. و این آیات در قالب به اصطلاح حقایق عینی بر قلب پیغمبر و یا لوح نفس و اون حضرت حک شده است. و حقیقت القرآن عند المحققین من العرفا و جوهر و ذات نبی. و از این بابت هست که وقد سئلت بعض و از واجهی ان خلقه، از برخی از همسران پیغمبر در باب خلق پیغمبر که سوال شد، فقالت فی الجواب، در مقام پاسخ اینها گفتند که کان خلقه قرآن. این کان خلقه یا خلقه قرآن نه یعنی این که به سلسله مطالبی روی نفس و لوح وجود اون حضرت نوشته شده بوده است، نه، بلکه این حقایق حک شده است و به صورت امر عینی خارجی در خارج درخشش دارد. خب و من تأمل و تدبر فی القاب کتاب الله، کسی که تأمل بکنه و تدبر بکنه در القاب این کتاب الهی، فی عدت مواضع من المصحف، در جای جای این قرآن کریم بگرده، یعلم ان هذه الاوصاف تكون لذات روحانیت مجرده. بفهمید که اگر شما میبینید که خدای عالم در جای جای قرآن این کتاب خودش را تشریح کرد و نشون داد و اسامی و القاب فراوانی گفت، اینا در حقیقت همهشون همون مراد اون مسماست و الا لفظ چیزی نیست. و من تأمل و تدبر فی القاب کتاب الله، کتاب الله تعالی، فی عدت مواضع من المصحف، یعلم ان هذه الاوصاف، این اوصافی که برای قرآن نوشته شده است، این در حقیقت عیناً حقایقی است که در یک ذات روحانی حک شده تکون لذات روحانیت مجردت عن الاجسام به حسب مرتبت ذاتهی، مرتبه ذات اون روحانی تا چقدر از تجرد رو تحمل میکنه برستگی داره، یکی میشود لوح نفسانی، یکی میشود عقل روحانی و امثال ذلک. و کما ان الانسان حقیقت واحده، الان این انسانی که آدم نگاه میکنه یک حقیقت است، اما ولهو و برای همین انسان مراتب فراوانی است و لذا بر هر مرتبه اسامی مختلفی هم هست. لذا اگر قرآن اسمای مختلف دارد، انسان هم اسمای مختلف دارد. ولهو مراتب کثیره و اسام مختلفه که یسمى فی کل عالم به اسم خاص مناسب لمقامه الخاص فی السعود. این قرآن در هر عالمی یک اسم خاصی دارد که مناسب با اون عالم هست، اون اسم مناسب با اون عالم است و مقام خاصی از اون حقیقت قرآن در مراحل عالیه، در مراحل سامیه، فی السعود، در سعود و در رفعت، اینها قرآن رو منتشر کردند که در حقیقت در همه عوالم و مراحل وجود تجلی و اسمی از خود دارد که یسمى فی کل عالم به اسم خاص، که این اسم هم مناسب است لمقامه الخاص فی السعود. خب اگر این به اصطلاح این ذات روحانی یا این انسان حقیقی در هر مرحله اسم خاصی دارد که الان بیان میکنن، قرآن هم همین طور است. فکذالک القرآن حقیقت واحده اما و مراتبه متکثره و اسامی القرآن مختلفه. و له و برای این قرآن فی کل عالم اسم خاص مناسب لمقامه الخاص فی النزول. در تمام مراحل این قرآن، از اون سیر از اون مقطع اول که عند الله هست یا لدن هست تا مراحل پایین، هر کدام اسم خاصی دارند. اما اسام القرآن ففی عالم یسمى بالمجید، گاهی اوقات در یک نشئه، اینه که میگن مجید، این در هر نشئه نیست، در هر نشئه اسمی و تجلی خاصی از این قرآن طالع است. ففی عالم یسمى بالمجید، قرآن رو در یک عالم مجید می‌خوانیم که خدا فرمود بل هو قرآن مجید. و فی عالم آخر اسمه علی، در یک نشئه دیگر اسم او رو علی می‌خوانیم، همونطور که فرمود و انه فی ام الکتاب، در نشئه ام الکتاب لدینا لعلی. و فی نشئه آخر، در یک نشئه دیگری قرآن را به اسم مبین می‌خوانیم و کتاب مبین. و فی مقام آخر، در مرحله دیگر از مراحل نزولی قرآن، اسمش نور هست و نور الذی انزلنا قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که در این دعایه خدای عالم قرآنش را به صورت نور معرفی می کند. و فی منزل و فی منزل اسمه عظیم، اگر قرآن رو جای عظیم خوندیم بستگی به اون منزلی که پیامبر قرآن رو در این منزل دریافت کرده است. و فی منزل اسمه عظیم و القرآن العظیم، اگر در قرآن آمده ناظر به این منزل دریافت و تلقی خاص است که اسمش رو عظیم میگذارم. و فی مرتبتن اسمش هست عزیز، انه لکتاب عزیز. و فی مظهر، در یک مظهری، در یک منزلی، در یک مرتبه‌ای اسم او کریم است که می‌فرماید انه لقرآن کریم. و فی طور، و در یک طور و نشئه‌ای در دوران وجودی، این رو ما حکیم می‌دانیم، یاسین و القرآن الحکیم. و هل شاء اطلاق اسم الحکیم الا على ذو العقول و کزل کریم و العلی و العزیز. می فرمایند که اگر شما می بینید که خدای عالم این قرآنش را با این اسامی و عناوین میخواند، گاهی اوقات حکیم، گاهی اوقات کریم، گاهی اوقات علی، گاهی اوقات عظیم، برای اینکه این اسامی اطلاق نمی شود مگر بر ذوی العقول. و چون قرآن این حقایق را داراست و ذوی العقول محسوب می شود، لذا این گونه از اسامی هست که گاهی اوقات او رو کریم، گاهی اوقات او رو علی و گاهی اوقات او رو عظیم می خوانیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 12 از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر مرحوم صدر متعلدهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 4 شنبه 13/12/1404 در آیه 2 این سوره مبارکه این طور هست: قوله عز و جل تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. مسئله نزول کتاب الهی و قرآن همواره در سر تا سر قرآن کریم به گونه های مختلفی آمده و در این سوره هم با این عنوان که تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین آمده است. در این کریمه مرحوم صدر متعلدهین در ابتدا یک تحلیل نحوی از این عبارت ارائه فرمودن، نظر خودشون رو هم بیان فرمودن، بعد به این نکته رسیدن که در حقیقت کسانی که اهل کشف و یقینن و عارفین به مقام واصل به مقام لوح نفسانی و قلم عقلانی هستن، اینها این معنا رو می‌یابند که قرآن در مرحله عالیه در یک سطح دیگری از حقیقت بود و اکنون که نازل شده این مراحل نازله این قرآن هست که به صورت مکتوب آمده. اما این نکته قابل توجه هست که فرمودن همونطوری که قرآن دارای مراتب و درجاتی هست، انسان هم دارای درجاتی و مراتبی است. قرآن در هر مرحله و نشأه یک اسمی دارد، یک ویژگی و خصیصه‌ای دارد. انسان هم در مراحل مختلفش دارای اسامی مختلفی است. اکنون اسامی قرآن رو بعضن برشمردن که فرمودن بل هو قرآن مجید، او یا اینکه انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یا کتاب مبین، یا و النور الذی انزلنا، یا و القرآن العظیم انه لکتاب عزیز، و سایر اسامی که خدای عالم در باب قرآن فرموده است که ناظر به هر نشئه ای از نشئات وجودی قرآن است. اما این نکته رو اشاره فرمودند که فرمودن فکما ان الانسان حقیقت واحده و له مراتب کثیره و اسهام مختلفه، در هر مرحله هم اسمی دارد، فکذلک القرآن حقیقت واحده و مراتبه متکثره. آمدن و در حقیقت انسان را به موازات قرآن و قرآن را به موازات انسان به لحاظ درجات وجودی تعریف کردن و فرمودن همونطوری که انسان در هر عالمی اسم خاصی دارد، قرآن هم در هر عالمی اسم ویژه‌ای دارد که بعضاً ذکر شده است. و بعد می فرمودن چون مراتب نزول غیر محصور است، اسامی قرآن هم غیر محصور است و همچنین اسامی انسان و اسامیه غیر و محصورتن، اسماء قرآن هم محصور در این مراحلی که یا اسامی که برشمرده شده نیست. ولو کنت زا سمع باطنی ینفی عالم العشق الحقیقی و الحکمت الالهیه لکنت ممن تسمع اسماءه و ینکشف لک بطونه. اگر شما اون گوش شنوای باطنی رو در عالم عشق حقیقی و حکمت الهی میشنیدید و داشتید و صدای باطن حقایق رو میشنیدید، اکنون هم میشنوید اسما و جلوه های عالیه قرآن رو. لکنت ممن تسمع اسماءه و ینکشف لک بطونه. و اگر شما صاحب سمع باطنی بودید می توانستید بواطن قرآن رو بشنوید، صدایشون رو بشنوید و حقایقش رو کشف کند، کشف شود برای شما. که همونطوری که انسان دارای بطائنی هست، قرآن هم دارای بطونی است. ینکشف لک بطونه که ان للقرآن زهرا و بطنا و حدا و مطلعا کما ان للانسان ظاهرا و باطنا و لباطنه باطن اخرى الى سبعه ابطن. که برای قرآن اون گونه که در منابع روایی و جوامع حدیثی آمده است، در حقیقت برای باطن قرآن هفت بطن ذکر شده و هی المقامات الباطنیه الجمیله المشهوره عند العرفا که هی الطبع و النفس و العقل و الروح و السر و الخفی و الاخفا. که این هفت مرحله ای رو که برای انسان ذکر کرده اند، این هفت بطن برای انسان در مقابل بطون هفتگانه قرآن هستش. که طبع انسان مثلا با الفاظ و عبارات قرآن هماهنگ است و نفس قرآن با مسائل فضائل و ملکات نفسانی روبرو هست و عقل انسان با مسائل روحانی و عقاید و امثال ذلک. و همینطور هر نشئه ای از وجودی نشعات وجودی انسان با نشئه ای از نشعات وجودی قرآن هماهنگ است. و الا فتفاصیل المقامات و خصوصیات الاطوار الانسانیه غیر محصوره فی حد و عد. بله، فاصله بین طبع و تا نفس خیلی زیاده، مثل فاصله بین جماد تا نبات. جماد در سخت ترین وضعش مثلا زغال سنگ تا طلا چقدر تفاوت هست، همینطور مراحل فراوان هستش. و الا فتفاصیل المقامات و خصوصیات الاطوار الانسانیه غیر محصورت. اینا هفت فصل وجودی است که هر فصلی هم زیر مجموعه های فراوانی دارد. و الا فتفاصیل المقامات و خصوصیات الاطوار الانسانیه غیر محصوره. در مقابل این هم قرآن هم همینطور. اگر برای قرآن منازل متعدد ذکر شده، این منازل فصلهای متعددن، اما در این فصلها بخشهای گوناگونی هم هست. غیر محصورت فی حد و عد. همونطوری که انسان این گونه هست، فکذا قیاس القرآن المساوق للانسان. قرآن مساوق و برابر و موازی با انسان کامل است، فل کمال و نقصان. بله، در نشأه طبیعت هم هست، اما در نشأه ملکوت و جبروت و لاهوت هم حضور دارد. و صعود و نزول که در کتاب مثنوی شریف جناب مولانا آمده است که و فل مثنوی المولوی المعنوی اینطور آمده که صورت قرآن چو شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. نزد عاقل زان پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهانتر است. بله، می‌فرماید که صورت قرآن، ظاهر قرآن مثل ظاهر شخص آدمی است. که همونطوری که انسان نقوش فراوانی در ظاهر داره، چشم و گوش و دست و پا، اما جانش خفی است، آیات و اجزا و احزاب و صور و امثال ذلک به مثابه نقوش ظاهر قرآنند، اما جان قرآن و حقیقت قرآن مخفی است. نزد عاقل، در نزد انسان خردمند، اون حقیقتی که پر و مملو و مشهون از حقایق است، در حقیقت اون باطن مزمر است و آدمی صد بار خود پنهانتر است. همونطوری که به اصطلاح قرآن در درون خودش حقایقی مالامال از جلوه های ربانی دارد، انسان هم به همین صورت در درون خودش حقایق پنهانی دارد. و مما رویه است و از آنچه که از پیامبر صلوات الله علیه در این رابطه روایت شده این که فرمود اقرأ القرآن والتمسوا غرائبه، ظاهر قرآن رو همه تون میخونید اما غرائب و عجائب قرآن رو باید از درگاه الهی التماس کنید و بخواهید تا حقایقش برای شما آشکار شود. و من تدبر فی اسام النبی و اوصافه، شما اسامی و اوصاف پیغمبر رو ملاحظه بکنید. این اسامی و اوصاف پیغمبر در حقیقت به موازات اسامی و اوصاف قرآن هستش. من کونهی نورم، یکی از اسامی پیغمبر نور است و سراج است و محمود است و محمد است و احمد است و قاسم است و حاشر است و ماهی است. خب همه اینها در حقیقت اسامی پیغمبرند و در مقابل هم قرآن همین اسامی رو دارند و هادیان و مبشرن و بشیرن و منذرن و نذیرن الى غیر ذلک. همه این اوصافی که در شأن پیامبر و اسمایی که در حق پیامبر بیان شده به موازات آن برای قرآن هم ذکر می شود، الى غیر ذلک مما لا یمکن حصرها. و من تدبر فی اسام النبی وجدها، میابد همین اسامی را به حسب المعنا و المفهوم مشترکن بین النبی صلی الله علیه وسلم و بین حقیقت القرآن. خب انسان پیغمبر صلوات الله علیه انسان کامل است. انسان کامل همه این اسما و اوصافی که الان یاد شده رو دارد. این به موازات قرآن است که قرآن هم همه این اسامی رو با اشتراکات و مفاهیم مشترک دارد. و اتحاد اللوازمه یدل علی اتحاد الملزوم. خب این سخن بسیار ارزشمند و گرانقدری است. می‌فرمایند که اتحاد لوازم نشان از اتحاد ملزوم است. لوازم این اسماء و اوصافند، اسماء و اوصاف پیغمبر با اسماء و اوصاف قرآن مشترکند. وقتی این لوازم مشترک شدن، ملزوم هم که قرآن و پیغمبر باشد، اینها هم دارای اشتراک و وحدت هستند. می‌فرمایند که و اتحاد اللوازمه یدل علی اتحاد الملزوم و الاسماء المشترکه بینهما لفظاً و معناً کثیرتون. اسماء مشترکه که الان هر دو رو هادی می‌دانیم، هر دو رو مبشر می‌دانیم، هر دو رو بشیر می‌دانیم، هر دو رو منذر و نذیر می‌شناسیم، هم پیغمبر را و هم قرآن رو. و الاسماء المشترکه بینهما لفظاً و معناً کثیرتون، که لفظ نور و الهادی و السید و الرسول و النبی. و لو تدبرت فی ما افدناک سابقاً، اگر تأمل کنی در آنچه که قبلاً برای شما ما افاده کردیم و بیان کردیم، من قاعدت اتحاد الموصوف بالصفه التي وصف بها و من قاعدت اتحاد العاقل بالمعقول الذي ذهب اليها اكثر الخلق و كما المشائين الذين مقدمهم فرفريوس وهو اعظم تلامذه ارسطو و من قاعدت و من قاعدت زه و من و من قاعدت که ذهب اليها محقق و اهل الاسلام و عرفاهم. بله، در حقیقت اون مبحث اصلی که در حکمت خصوصا حکمت متعالی بهشون بهش پرداخته شده که بحث اتحاد عاقل و معقول هست، اتحاد عالم و معلوم هست، اتحاد موصوف و صفت هست و نظائر آن، در حقیقت اینجا داره نشون داده میشه. وقتی لوازم مشترک شدن، ملزوم هم مشترک است و این لوازم هم لوازم حقیقت است. در حقیقت ذاتی برهانی است که با اون حقیقت آگاه است، نه ذاتی باب عیسی حوجی. ولو تدبرت فی ما افدناک سابقا من قاعدت اتحاد الموصوف به صفه، قبلا ما این رو گفتیم که موصوف و صحت صفت با هم اتحاد دارن و از باب زیادتی یا عروض نیست، بلکه این صفت عین موصوف شده، التی وصف بها، اون صفتی که اون موصوفی که متصف به صفت هست، که این رو با قاعده دیگر که در حکمت معروف هست من قاعدت اتحاد العاقل والمعقول، که التی ذهب به این قاعده اکثر الحکماء المشائین الذین مقدمهم، که مقدم اکثر حکماء مشائین فرفریوس است که جناب بوعلی سینا در اشارات از این بزرگ حکیم یاد کردن و قائل بودن به اتحاد عاقل و معقول رو هم ذکر می کنن، که این فرفریوس از بزرگترین شاگردان جناب ارسطو است و همچنین من قاعده، چند تا قاعده فرمودن، من قاعدت اتحاد الموصوف به صفه یک، و من قاعدت اتحاد العاقل بالمعقول دو، و من قاعدت ذهب الیها محقق و اهل الاسلام و عرفائهم من سیرورت الانسان و حسب نشأت الاخره این حقیقت ما قلب علا باطنهی من الاخلاق و الملکات. آیاتی که دلالت بر سیرورت انسان دارند که و الیه المسیر و الیه تسیر الامور یا الیه تغلبون و نظائر آن، اینها که محققین از اهل اسلام و عرفای اهل اسلام بدان به این قاعده اذعان دارند که انسان به صورت باطن خودش که اخلاق و ملکات هست متحول میشه و سیرورت پیدا میکنه، من سیرورت الانسان به حسب نشأت الاخره این حقیقت ما قلب علا باطنهی من الاخلاق و الملکات لن کشف علیه حقیقت و ما ذکرنا. اگر به این قواعدی که بیان شده است خصوصا به محققین از اهل اسلام انسان مراجعه کنه، لن کشف علیه حقیقت و ما ذکرنا من کون باطن النبی صلی الله علیه وسلم کتابا الهی مرسلا منزلا من الله لنجات المقیدین فی سجن هذا العالم الادنا. در حقیقت اونچه که در قرآن عظیم آمده و اونچه که در باطن پیغمبر هست در حقیقت حقایقی است که خدای عالم نازل کرده، هم در باطن پیغمبر قرار داده و هم در کتاب الهیش بیان فرموده، که اینها حقایقی هستند که نازل شدند تا مقیدین در سجن این عالم دنیا را و ادنا را نجات ببخشند. بلن کشف علیکه حقیقت ما ذکرناه من کون باطن النبی صلی الله علیه وسلم کتابا الهیا مرسلا منزلا من الله لنجات المقیدین فی سجن هذا العالم الادنا. و اون چی که در دفتر وجود پیامبر نوشته شده است همون باطن قرآن است که خلق پیامبر گرامی همین باطن قرآن بوده و باطن القرآن خلقه و ظاهر القرآن الملفوظ و که ظاهر شخصه المطهر المزکا. ظاهر پیغمبر که شخصیت پاک و پاکیزه هست، باطنش همون اخلاق و ملکات فاضله نفسانی است. و حتی جناب صدر متعالی فقط بخواد بفرماید که این که خدای عالم فرمود انبیا و خصوصا پیغمبر و یعلمهم الکتاب و الحکمه هست، یعنی صفت پیغمبر و خلق پیغمبر همون حکمت است و همون علم هست. و یستفاد من قوله تعالی و یعلمهم الکتاب و الحکمه که ان صفت پیغمبر و خلق پیغمبر کان تعلیم الکتاب و الحکمه استش. فکان ذاته المقدسه عین العین الکتاب و الحکمه، بر اساس همون قاعده اتحاد صفت و موصوف، اتحاد عاقل و معقول، اتحاد سیرورت وجودی انسان با ملکات و فضائل، این انسان هم اینطور خواهد شد که فکان ذاته المقدسه، یعنی ذات پیغمبر که انسان کامل است، عین کتاب و حکمت خواهد شد. وقد عبر قوم من اهل الله، یک عده‌ای از اهل اله که همون اهل عرفای محققین از اسلام هستند، تعبیر میکنن از لفظ قرآن و معناش بالوجه الحسن و شعر المستحسن للنبی المکنا عنهما به قوله تعالی و الضحا و اللیل اذا سجا. در حقیقت پیغمبر صلوات الله علیه همون ضحا قرآنی است و همون شبی است که و اللیل اذا سجا طلوع می کند و روشن می شود. و القرآن و حبل الله المتین النازل من سماع الرحمت لنجات المقیدین فی السجن. بنابراین قرآن و پیغمبر به موازات هم و با صفات یکدیگر همراه و مشترک هستند. ولما کانت دنیا مرآت الاخره و الارزو حکایت الجحیم فنظر کیف روی الموازنه بین العالمین. خب دنیا و آخرت هم همینطور هستند، به موازات هم هستند. فنظر کیف روی الموازنه، مراعات شده موازنه بین دو عالم دنیا و آخرت. فی ما بقى من الاخبار فی احوال الاخره من الجنت و النار، که زمین دنیا حکایت از جهنم دارد اما زمینه انسان پاک حکایت از بهشت دارد. بله، فی ما وقع من اخبار من الاخبار فی احوال الاخره من الجنت و النار، که ان النبی صلی الله علیه و سلم اذن له فی الشفاعه، به پیغمبر صلوات الله علیه اجازه داده است در اینکه امتش رو شفاعت کند در روز قیامت. فورد حضرت پیامبر صلوات الله علیه وارد جهنم می شود لإخراج من فی قلبهی ذرتون من الایمان، وارد جهنم می شود برای خارج کردن اون دسته از افرادی که ذره ای از ایمان در قلبشون هست. فاخرج منها ما شاء الله، و پیامبر خارج می کند از جهنم هر آنچه را که بخواهد از عصیانگران امتش که البته به او فی الجمله ایمان دارند. اگر کسی در معاذ الله تمام قلبش رو تیرگی و سیاهی گرفته، به کذب به تکذیب و عناد رسیده، خب این دیگه قابل نجات نیست. اما اگر کسی ذره ای از وجودش مؤمن به پیغمبر بوده و او را دوست داشته، پیامبر او را از جهنم خارج می کند. فاخرج منها، خارج می کند پیغمبر این دسته از افراد را، ما شاء الله من اصحاب امته المؤمنین، از عاصیان و گناهکاران امتش. و من ما یعید و کون الارواح و القلوب به منزلت الکتب و الصحائف. بله، خب این یک بحث دیگری است. می‌فرماید که پس بنابراین موقعیت پیغمبر و قرآن یک موقعیت موازی و همشأنی هستند در هر درجه‌ای که هستند. در قبل فرموده بودند که واژه کتاب واژه‌ای است که منظور کتاب حسی و لفظی و مکتوب نیست، بلکه کتاب عبارت است از دفتر حقیقت که حقایق در او ثبت می شود. و من ما یعید و که کون الارواح و القلوب به منزلت الکتب و الصحائف و یصحح اطلاق الکتاب و الصحیفت علیها قوله تعالی اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. از اون مواردی که و نشانه هایی که در حقیقت قلب‌های انسانی به منزله کتاب و صحائف هستند، این کریمه ایست که قبلا هم به این کریمه اشاره فرمودند که اگر خدا در قرآن فرمود اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، قطعا مراد از این کتابت، کتابت لفظی و کتبی نیست، زیرا ایمان یک حقیقت عینی و خارجی است. این کتابت، کتابت وجودی است که در صحنه قلوب انسانهای مؤمن ایمان نوشته می شود. بعد تأیید می خوان بگیرن و هل الکتاب الا ما کتب فیه شیئون، مگر کتاب چیزی غیر از این است که یه چیزی بر روی اون نوشته بشود، حالا خواه سوا اون کان کتابتن عقلیه، خواه این نوشته نوشته عقلی و عینی و خارجی باشد، او کتابتن حسیه، فرق نمی کنه. کتاب یعنی یک صفحه‌ای که یک حقیقتی بر روی او نگارش می شود، حالا این نگارش یا حسیه یا خیالی و وهمیه یا عقلیه، فرق نمی کنه. و هل کتابتو الا تصویر الحقائق، کتاب یعنی، کتابت یعنی چی؟ کتابت یعنی حقیقتی رو آدم تصویر بکنه. این تصویر میتونه به صورت نقاشی باشه، نوشته مکتوب باشه، تصویری از مجسمه و امثال ذلک باشه. مجسمه هم یک نوع کتابتی است و برتر از این هم حقایق عینی است، ملکات نفسانی است که میتواند تصویر وجودی و عینی پیدا بکند. حالا سوا انکان این کتابت به آلت القصب قصبه و المداد، خواه با نی و مداد باشه، فی قرطاسن تو کاغذ باشه، او جلد حیوانه یا روی پوست یک حیوانی باشه، فرق نمی کنه. نه اون قلم مدخلیت دارد در نگارش، نه اون قرطاس و جلد حیوان و لوح و امثال ذلک مدخلیت دارد در کتابت. اینا هیچ کدام مدخلیت در حقیقت کتابت ندارند. اینها ابزار و آلاتی هستند که در هر نشئه اینها حضور و ظهور دارند. سواء کان به آلت القصب و المداد فی قرطاس او جلد حیوان او به واسطه ملک الملهم الملغی للحقایق، گاهی اوقات اون ابزاری که داره می نویسه یک فرشته است که الهام بخشنده است و القا کننده حقایق است در صفحه جان انسانی و نفس انسانی، فی صفحه دماغ او نفس به مداد الفیض الهی. اون مرکب فیض الهی را اون ملک ملهم و ملغی املا می کند و در صحنه نفس انسان نگارش می شود. و من حجبه ظاهر المحسوس عن الباطن المستور، از اون باطن مستور به این ظاهر محسوس راه پیدا می کنه و نوشته می شه. در حقیقت کلام همون اظهار مافی الضمیر است، ضمیر باطن مستور است، اظهارش ظاهر محسوس است. ولا یفهم من المیزان الا ما، خب الان در باب واژه میزان، میزان اون چه که به ذهن ما میزنه یک شاهین نیست و دو کفه دارد، اما آیا شاهین داشتن و دو کفه داشتن در حقیقت میزان مدخلیت دارد؟ نه، اینها ناظر به میزان عالم طبیعتن. ولا یفهم من المیزان، هرگز ما از ترازو، از حقیقت ترازو چی میفهمیم؟ اینکه مثلا یک شاهین داره و دو کفه، اما آیا در حقیقت میزان شاهین و دو کفه نقش دارد یا نه؟ عقل هم میتونه، الان علم منطق رو میگیم میزان، علم منطق که میزان است که ترازو نه، کفه نداره، شاهین نداره، این علم میزان است. ولا یفهم من المیزان الا ما له کفتان ولا خبر له عن موازنت العالمین و تطابق النشأتین. خب الان ما میگیم این دو نشأه و هم مطابقت دارن، این دو عالم و هم مطابقت دارن. خب از این میزان بودن این دو نشأه ما هرگز به کفتین و شاهین و امثال ذلک راه پیدا نمی کنیم. فلا یمکنه تصدیق به وجود کتب الله المنزلته علا انبیائهی تصدیقن عرفانین ایمانین. بنابراین اگر خدای عالم کتابی رو بر انبیای الهی نازل کرده است، مراد این کتابت کتابت ظاهری نیست و نمیتوانیم ما این کتابت ظاهری و حسی و محسوس رو ملاک قرار بدیم. فلا یمکنه تصدیق به وجود کتب الله که منزل است علی انبیائهی تصدیقا عرفانیا ایمانیا. بله اگر ظاهرش رو میخواید نگاه کنید، بله این ظاهر به این صورت هست، بل تصدیقا لسانیا او تصدیقی او تقلیدی. حتی ما اگر بخوایم تصدیق لسانی و تقلیدی هم بکنیم، لازم است که این نوع از نزول کتاب رو در قلب پیغمبر بدانیم. بل تصدیقا لسانی او تقلیدی و شیء منهما لا یسمن ولا یغنی، هرگز هیچ کدام از این لسانی و تقلیدی آدم رو از اون حقیقت و اون باطنی که بر پیغمبر نازل شده است سیراب نمی کند و او رو قناع نمی بخشد. و یحرم ایزن علیه معرفت و صحائف الناس یوم العرض الاکبر، و اون کسی که در حقیقت این معیارها رو ندانسته و نمیدانه و بهش آشنا نشده، هرگز نمیتواند معرفت صحائف ناس رو در روز عرض اکبر که روز قیامت هست اینو بفهمه. چون میگن که در روز قیامت صحیفه عمل انسان رو به انسان عرضه میکنن و به انسان میدن. خب اگر کسی اون باطن رو ندانه به این هرگز ایمان نخواهد آورد. و کز الفرق بین کتاب الابرار الاخیار و بین کتاب الفجار الاشجار، خب این فرق هم مشخص نیست. الان بیان بگن که ابرار اخیار کتابشون به یمین هست و کتاب فجار اشرار به دست چپ میدن، این هم قابل باور برای این دسته از افراد نیست. المشار الیه ما به قوله تعالی ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین، این ناظر به کتاب فجار اشرار. و اما در باب ابرار اخیار این هست که ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرغوم یشهده المقرب هازا. این مطلب رو مورد توجه قرار بده که اون قاعده اتحاد موصوف و صفت، اتحاد عالم و معلوم، عاقل و معقول، اتحاد عمل انسانی و ملکات نفسانی با حقیقت انسان، و این از موارد بسیار قابل اهمیت و ارزشمندی است. در پایان هم این نکته رو اضافه می‌کنند، چون آیه این بود که تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این رب العالمین رو دارن توضیح میدن. و اما قوله رب العالمین ففیه اشارتون الى ان کل انسان کامل حکیم عالم تام فی نفسه، اینو مد نظر دارن که هر انسان کامل حکیم عالمی، این انسان که همه این ویژگی کمال و حکمت و علم رو دارد، این در مرحله وجودی خودش تام است. تام است یعنی چی؟ یعنی از فیه صور و جمیع ما فی العالم علا وجه الطف، همه اونچه که در عوالم هستی هست، همه اونچه که از عالم و نشأه طبیعت که ادون مراتب وجود هست تا نشأه ملکوت و جبروت و لاهوت، در تمام اینها انسان صفحه جانش اونقدر وسیع است که همه عوالم وجود رو با خود داراست. یک انسان اینچنانی فی نفسه تام است. تام است یعنی صور جمیع ما فی العالم در او جمع است، البته علا وجه التف. و قد ذکر الحکما فی معنی الحکمه، اومدن حکمت رو تعریف بکنن، اومدن که انها این حکمت سیرورت الانسان عالما معقولا مزاحیا للعالم المحسوس. یکی از تعاریفی که برای حکمت شده است که در مقدمه اسفار هم آمده، همینه که حکمت این است که انسان به حالتی در بیاد که جهانی است بنشسته در گوشه ای. البته انسان یک جهان عقلانی است، نه عقل تصوری بلکه عقل وجودی، به مرحله عقل میرسد که این مزاحی با عالم محسوس استش. از بزرگان از عرفان جناب ابویزید بسطامی نقل میکنند که اونقدر جانش بزرگ بود و وجودش عظیم و جامع و کامل و تام فی نفسه بود که عرش و ما فیها و ما دونها و ما حولها کما تماما در وجود این انسان بود و هرگز برای این انسان، انسان بزرگ، این عظمت برایش بزرگی ندارد. و قال ابو یزید البسطامی که لو ان العرش و ما هواه و اونی که اطراف عرش هست دخل فی زاویت من زوایا قلب ابی یزید، که همه حقایقی که در عرش و ما فیها وجود و ما فیه و ما هواه وجود دارد در گوشه ای از گوشه های قلب ابی یزید بسطامی است که لما احس به، که از بس این قلب بزرگ است، این جان عظیم است که هرگز این عظمت و بزرگی عرش و ما هواه برای او وزنی ندارد. فکل عالم عالم ربانی فی الاخره عالم تام لا یعوزه شیء من الاشیاء، هر انسانی که به مرتبه عالم ربانی گام نهاده و به اون حد رسیده است به حدی عظیم است که تام است و هیچ چیزی از او فروگذار نمی شود. لا یعوزه شیء من الاشیاء ولا یفتقر الى شیء خارج عنه و عن ملکهی و عن عالمهی و سلطانه، اونقدر این شخص عظیم و والاست که هیچ چیزی از مملکت وجود او بیرون نیست و به هیچ امری بیرون از مملکت وجود خودش احتیاج ندارد. ولا یفتقر الى شیء خارج عنه و عن ملکهی و عن عالمه و سلطانه ولا یبعد ان یکون هازا سر ایراده به صیغه الجمع الموضوعه لزوال. خب بعید نیست که اینکه خدای عالم فرمود من رب العالمین و این رو به صیغه جمع آورده است که صیغه جمع برای ذوی العقول هست، ناظر به این است که این قلب انسانی در یک مرحله و نشئه قرار می گیرد که همه عوالم وجود را که دارای درایت و عقل هستند تحت اشراف خود دارد. ولا یبعد ان یکون هازا، این که ما گفتیم که همه عوالم وجود در وجود یک انسانی قرار دارد، سر ایراد حق سبحانه و تعالی و کلمه جمع است که فرمود رب العالمین به صیغه الجمع که صیغه جمع موضوع است لذوی العقول. این هم نکته است که در پایان اضافه فرمودن فافهم و انتبه، و این رو می‌فرمایند که غنیمت به شما و نسبت به آن آگاه باش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.